موعظه‌ای که تا چند لحظه دیگر به آن گوش خواهید سپرد، پیغامی است که جان مکارتور، شبان گریس کمیونیتی چرچ، کلیسای محفل فیز واقع در ایالت کالیفرنیای جنوبی، موعظه نموده است. شبان جان مکارتور نویسنده و معلم کتاب مقدس در سازمان خدمات مسیحی Grace to You، فیز با شما می باشد. سازمان Grace to You رسانه است که مسئولیت تولید و پخش تعالیم جان مکارتور از کتاب مقدس را در سراسر جهان به عهده دارد. این موعظه به همت سازمان Grace to You و کسانی که همراه و پشتیبان این سازمان هستند ترجمه و تولید شده است. در پایان این موعظه راه‌های تماس با سازمان Grace to You به اطلاع شما خواهد رسید. اکنون به تفسیر حقیقت کلام خدا آیه به آیه توجه کنید. Grace to You تقدیم می نماید. به موعظه آموزگار و معلم کتاب مقدس جان مکارتور گوش سپارید.
ای پدر آسمانی، برای این فرصت و برای یه روز دیگه که می تونیم تو رو جلال بدیم از تو ممنونیم. از تو ممنونیم که می تونیم پرثمر باشیم و تو رو بستاییم. برای کسانی که امروز در کلیسا حاضرند و منتظرند از حقیقت کلامت بیشتر بدونند و اصول اساسی ایمان مسیحی رو بهتر درک بکنند، از تو ممنونیم. ای پدر آسمانی، دعا می‌کنیم وقت شاد و پرنشاطی رو به این مردم پاداش بدی و اونها رو شادمان و مبارک بسازی تا برند و ثمر بیارند. از تو ممنونیم که ما رو با هم در بدن مسیح قرار دادی تا به یکدیگه خدمت بکنیم و تو رو خدمت بکنیم و با خبری که زندگی ما رو عوض کرده به دنیا مژده بدیم. امیدواریم مطالعه امروز به ما کمک بکنه تا این مهم رو بهتر انجام بدیم. در نام مسیح دعا می‌کنیم. آمین. بسیار خوب. این پیغام که سومین پیغام از این مجموعه است، درباره عملکرد ما در بدن مسیح می باشه. مبحث خودمون رو در این مورد از آیه بسیار مهم در کتاب مقدس شروع می کنیم. یعنی رساله اول قرنتیان فصل 12 آیه 13 که می فرماید: زیرا که جمیع ما به یک روح در یک بدن تعمید یافتیم. شما لحظه ای که به عیسی مسیح ایمان میارید و او منجی شما میشه، در بدن مسیح قرار میگیرید. ادامه این آیه میگوید: خواه یهود، خواه یونانی، خواه غلام، خواه آزاد، همه از یک روح نوشانیده شدیم. وقتی ایماندار میشید، در بدن مسیح قرار میگیرید. در واقع تعمید در روح القدس به همین معناست. شما تعمید میگیرید یا به عبارتی در بدن مسیح جای میگیرید. تعمید یعنی یک نفر رو درون چیزی فرو ببرید. شما درون بدن مسیح قرار داده میشید. شما عضو بدن مسیح میگردید و به این شکل عضو کلیسای مسیح میشید. شاید هنوز به کلیسای محلی نرفتید و هنوز عضو رسمی کلیسای محلی خودتون نشدید. ولی همون لحظه‌ای که نجات پیدا میکنید، عضو کلیسای بدن مسیح میشید. کلیسا یعنی بدن مسیح. کتاب مقدس چندین تشبیه رو برای کلیسا به کار میبره. کتاب مقدس ما رو گله مینامه که مسیح شبان اون گله است. کتاب مقدس ما رو شاخه ها مینامه که مسیح تاک اون شاخه هاست. کتاب مقدس ما رو شهروندان یک ملکوت مینامه که پادشاه اون مسیح است. کتاب مقدس ما رو فرزندان یک خانواده مینامه که خدا پدر خانواده است. برای کلیسا تشبیهات فراوانی وجود داره، اما یکی از این تشبیهات که بسیار منحصر به فرده تشبیه بدن می باشه. به این معنی که ما اعضای بدن مسیح هستیم. وقتی عضو خانواده الهی میشیم، عضو بدن مسیح میشیم. به گفته اول قرنتیان 12:14، بدن اعضای فراوان دارد. پس همه ما عضو بدن مسیح هستیم. اما این عضویت در لحظه نجات شما انجام میشه. پس نکته اول اینه که باید مفهوم نجات خودتون رو درک بکنید. خیلی مهمه بفهمیم لحظه نجاتمون چه اتفاقی میفته. رساله افسوسیان فصل 2:11 در این مورد به شما آگاهی میده. به یاد آورید که شما در گذشته امتها در جسم بودید. مخاطب این آیه به طور خاص ایمانداران غیر یهودی می باشه. آیه 12 میگه که شما در آن زمان از مسیح جدا و از وطنیت خاندان اسرائیل اجنبی و از عهدهای وعده بیگانه و بی امید و بی خدا در دنیا بودید. این تصویر یک غیر ایمانداره. بی مسیح، بی خدا، بی امید، بی وعده، پوچ و تو خالی. سپس آیه 13 میگوید: اما اکنون در مسیح عیسی شما که در آن وقت دور بودید به خون مسیح نزدیک شده اید. شما قبلا از خدا دور بودید، بدون خدا بودید، بدون مسیح بودید، بدون امید، بدون وعده بودید. اما در مسیح نزدیک آورده شدید. زیرا که او صلح ماست که هر دو را یک گردانید و دیوار جدایی را که در میان بود منهدم ساخت. تصویر این آیه حاکی از اونه که خدا و شما با هم قهر بودید و مسیح دست خدا و دست شما را میگیره و با هم آشتی میده. در این موارد معمولاً کسی که مورد قبول هر دو طرف دعواست میانجیگر میشه. گاه پدر و مادر قهر میکنن و فرزندانشون که هر دو نفر اونا رو دوست دارن واسطه میشن و پدر و مادر رو آشتی میدن. ماجرای جالبی را جنگ جهانی دوم تعریف میکنم. فرانسه و آلمان در حال جنگ بودن. آلمانی ها خونه ای رو در یک مزرعه اشغال کرده بودند و فرانسه در تلاش بود اون خونه رو پس بگیره. اینها این طرف مزرعه و اونها اون طرف مزرعه به هم شلیک میکردن. ناگهان یکی از سربازان فریاد میزنه: شلیک نکنید، شلیک نکنید. چرا؟ چون یه بچه کوچولو که معلوم نیست چطور وارد اون مزرعه شده بود، چهار دست و پا از مزرعه میگذشت. البته که آلمانیان نیز اون بچه کوچیک رو میبینن و دست از شلیک بر میدارن و نتیجه جالب این که تیراندازی به کل متوقف میشه. وقتی روزنامه ها این خبر رو منتشر میکنن، یکی از خبرنگاران درباره این رویداد مقاله جالبی مینویسه و عنوان میکنه که یک بچه کوچیک عامل صلح شد. اما به معنای واقعی کلمه، عیسی مسیح دقیقاً همین کار رو انجام داد. او به این دنیا اومد تا خدا و انسان رو که دشمن بودن با هم آشتی بده. ما به این خاطر دشمن خدا هستیم که او قدوسه و ما گناهکار و همین عامل جدای ما و خداست. اما مسیح آمد تا هر دو طرف دعوا رو آشتی بده. مسیح صلح ماست. ولی منظور از تشبیه دیوار در رساله افسوسیان دیوار میان ما و خدا نیست. پولس اینجا درباره شکستن دیوار میان ما و خدا صحبت نمی کنه، بلکه دیوار میان یهود و غیر یهود. سپس آیه 16 می گوید: تا هر دو را، یعنی یهود و غیر یهود را، در یک بدن با خدا مصالحه دهد به وساطت صلیب. پس یهود و غیر یهود هر دو با خدا آشتی داده میشن و هر دو در کلیسا جای داده میشن به خاطر صلیب مسیح. این صلیب مسیح است که گناه رو از میان برداشت. گناه اون دیوار بود. گناه مانع میان ما با خدا بود. اما به واسطه صلیب مسیح وقتی به مسیح ایمان میاریم اون مانع برداشته میشه و ما در یک بدن نزد خدا میاییم. بنابراین کلیسا یک بدنه. شما چه مسیحی شاخه تعمیدی باشید، چه مشایخی، چه پیرو کلیسای اسخوفی یا هر شاخه دیگه‌ای، اگر خداوند عیسی مسیح رو دوست دارید و اگه تولد دوباره دارید، در بدن مسیح یک هستید. رساله اول قرنتیان فصل 6 آیه 17 میگوید کسی که با خداوند پیوندد یک روح است. پس همه کسانی که به مسیح پیوند دارند در مسیح یک میباشند. حالا به رساله افسوسیان فصل 4 آیه 17 نگاه بکنیم که زندگی ما رو قبل از اون که به مسیح ایمان بیاریم توصیف میکنه. پس این را میگویم و در خداوند شهادت میدهم که شما دیگر رفتار منمایید چنان که امتها در بطالت ذهن خود رفتار مینمایند. امتها چگونه رفتار میکنند؟ مردمی که به مسیح ایمان ندارند چه رفتاری دارند؟ در بطالت ذهن خود رفتار می نمایند. در عقل خود تاریک هستند و از حیات خدا محروم به سبب جهالتی که به جهت سختدلی ایشان در ایشان است. به عبارتی وجدان بی ایمانان اونها رو مهار نمی کنه. اونها وجدان رو بی‌حس کردند و اونقدر مدت طولانی به ندای وجدان گوش ندادن که دیگه تقریبا وجدان اونها خاموشه. این تصویر یک غیر ایمانداره. غیر ایمانداران مثل امتهای بی خدا و بت پرست در بطالت ذهن خودشون رفتار میکنن. راهنمای اونها افکار خودشونه. عقل و فهم و شعور اونها تاریکه و نمیتونه حقیقت رو بشناسونه. یک غیر ایماندار از حیات خدا جداست و از نظر روحانی مرده و چشم دلش کوره. غیر ایمانداران به خدا بی‌حسن. یک غیر ایماندار خودش رو تسلیم پلیدی ها میکنه. زندگی او لگام گسیخته است و در ناپاکی و طمع و زیاده خواهی و همه گونه گناه به سر میبره. اما شما مسیح را به این طور نیاموخته اید. وقتی به مسیح ایمان میارید زندگی کاملا تازه را شروع میکنید. شما در این تازگی حیات در مسیح از همه این گناهان دست میکشید. این یک دگرگونی زیربنایی است. رساله افسوسیان فصل 2 آیه 1 میگوید و شما را که در خطایا و گناهان مرده بودید زنده گردانید. شما قبل از این که به مسیح ایمان بیارید مرده بودید، البته از نظر روحانی نه جسمانی. وقتی درباره مرگ روحانی صحبت میکنیم منظورمون اینه که توانایی نداریم به خدا واکنش نشون بدیم. یادم میاد یک روز که در دفتر کارم نشسته بودم، یک پسر بچه کوچولو دوان دوان وارد شد و گفت لطفاً با من سر کوچه بیایید، مادرم کمک لازم داره، خواهر کوچیکم مرده. منم شتابان همراه اون پسر به خونه اونها در همین بلوار راسکو رفتیم. یه دختر کوچولوی ناز که به نظرم 4 ماهه بود، رنگش کبود شده بود و بدن بیجانش سرد سرد بود. این مادر زار میزد و گریه میکرد و نمیدونست کودکش چگونه ناگهان نفس نمیکشه. این مادر کودک دلبندش رو در آغوش گرفته بود و او رو مدام میبوسید. اما دریغ از این که بتونه کاری بکنه که بچه زنده بشه. چون مرگ جسمانی یعنی اینکه یک مرده نمیتونه هیچ واکنشی نشون بده. همه میدونیم هیچ حسی به پای حس مادرانه نمیرسه. هیچ پیوندی قوی تر از پیوند مادر به فرزندش نیست. بند دل مادر به کودکی که از بطنش زاده شده بسته است. اما اون مادر یاد شده همه عشق و محبت و شور و حال مادرانه را که نثار کودکش کرد جوابی نگرفت. چون مرگ یعنی ناتوانی از هر گونه کنش و واکنش. یه مرده به هیچ گونه محرکی واکنش نشون نمیده. مرگ اون کودک یه مثال مناسب در توصیف مرگ روحانی است. چون مرگ روحانی به همین شکله. کسی که از نظر روحانی مرده نمیتونه به خدا واکنش نشون بده. کسی که دوچاره مرگ روحانی است به هر کاری که خدا انجام میده بی تفاوت و بی واکنشه. این یعنی مرگ روحانی، یعنی ناتوانی در واکنش نشون دادن به خدا. حرف پولس دقیقاً همینه. شما قبل از اینکه به مسیح ایمان بیارید در خطایا و گناهان مرده بودید و زندگی شما در جسم و هوس‌های جسمانی و افکار جسمانی خلاصه بود. آیه 3. قبلاً بر حسب دوره این جهان زندگی می کردید و گوش به فرمان دنیا بودید. پیرو رئیس قدرت هوا یعنی شیطان بودید و کاملاً به خدا پشت کرده بودید. مثل زمانی که از نظر جسمانی بمیرید و نتونید به هیچ محرک فیزیکی واکنش نشون بدید. شما از نظر روحانی مرده بودید و نمیتونستید به محرک روحانی واکنش نشون بدید. اما همه چیز تغییر کرد. رساله افسوسیان فصل 2 آیه 4 میگوید: اما خدا که در رحمانیت دولتمند است، به خاطر محبت عظیم خود که با ما نمود، ما را نیز که در خطایا مرده بودیم زنده گردانید. واضحه که کل این تغییر و تحول کار خداست. کل این تغییر و تحول به خاطر محبت و رحمت خداست. یک مرده محتاج چیست؟ محتاج حیات. این حیات دقیقاً همون هدیه ایست که خدا میبخشه. حالا منظور پولس چیه که میگه خدا ما را زنده نمود؟ منظور اینه که خدا شما را از نظر روحانی هوشیار و شما رو به خدا بیدار میکنه و بی‌حسی شما رو به خدا از بین میبره. اکنون در حضور خدا گام برمیدارید. کتاب مقدس برای شما معنی پیدا میکنه. دعا برای شما معنی پیدا میکنه. یک گستره تازه پیش روی شما باز میشه. فقط به خاطر اینکه از نظر روحانی زنده شدید و بی‌حسی شما به خدا از بین رفت. از این رو وقتی نجات پیدا می‌کنید، هوشیار و بیدار به قلمروی حضور خدا وارد می‌شید. زمانی که نجات می‌یابید، زنده می‌شید. حالا اون حیات تازه شما رو همراه با سایر ایمانداران در بدن مسیح قرار می‌ده. این یک جنبه خیلی مهم در نجات شماست. پس نجات شما یک دگرگونی عظیمه. قبلاً متعلق دنیا بودید و بی‌حس به خدا. ناگهان در لحظه نجات دگرگون میشید و در بدن مسیح جای داده میشید. شما نجات پیدا میکنید و از مرگ به حیات میایید. حالا به خدا حس دارید. میتونید خدا را احساس بکنید. حالا خدا رو میشناسید و در حیات ابدی گام بر میدارید. این رو هم بگیم که در حیات ابدی طول زمان مطرح نیست. حیات ابدی یک نوع زندگی است. حیات تازه در مسیح است. حیات ابدی یعنی زیستن در مسیح. بسیار خوب. با این توضیحات نجات خودتون رو درک کردید و فهمیدید در لحظه نجات چه اتفاقی روی میده. حالا بریم سراغ دومین مورد تا بتونید جایگاه و موقعیت خودتون رو از نظر روحانی درک بکنید. حالا که در بدن مسیح قرار دارید، حالا که ایماندار هستید، اینها به چه معناست؟ پس دقت بکنید چی میگم. همه اینها به این مفهومه که شما به معنای واقعی کلمه در مسیح هستید. از نظر جایگاه و موقعیت شما در مسیح هستید. دیگه از این واقعی تر نمیشه که در مسیح باشید. وقتی خدا به شما نگاه میکنه، شما رو در مسیح میبینه. شما انگار یک نطفه هستید، یک جنین داخل رحم. شما مثل نوزادی هستید که هنوز به دنیا نیومده. همه چیز شما در مسیح است. برای همین خدا میتونه عدالت مسیح رو به حساب شما بگذاره، چون شما رو در مسیح میبینه. برای همین خدا میتونه گناهان شما رو بیامرزه، چون شما رو در مسیح میبینه. برای همین به گفته رساله رومیان فصل 8 شما هم ارث مسیح هستید، چون هر چیزی که متعلق به مسیح است از آن شما می باشه، چون در مسیح هستید. بنابراین وقتی ایماندار میشید، شخص عیسی مسیح شناسنامه شما میشه. این یک واقعیت جانانه است. حالا به رساله دوم تیموتائوس فصل 1:9 نگاه بکنیم که میگوید ما را نجات داد و به خواندگی مقدس خواند، نه به حسب اعمال ما بلکه بر حسب اراده خود و آن فیضی که قبل از قدیم الایام در مسیح عیسی به ما عطا شد، اما اکنون آشکار گردید به ظهور نجات دهنده ما عیسی مسیح. خدا پیش از بنیاد عالم شما را در مسیح میدید. خدا از ازل شما را اینگونه میدید. ولی پس از اون که مسیح به دنیا اومد، خدا این واقعیت رو برای ما آشکار نمود. رساله افسوسیان فصل 1:5 میفرماید خدا ما را از قبل تعیین نمود تا او را پسرخوانده شویم به وساطت عیسی مسیح، بر حسب خوشنودی اراده خود برای ستایش جلال فیض خود که ما را به آن مقبول گردانید. چگونه خدا شما را مقبول می‌گردونه؟ در پسر محبوبش. تنها راهی که خدا می‌تونه شما را به حضور خودش بپذیره در مسیح است. وقتی به مسیح ایمان میارید و ایماندار میشید، به معنی واقعی کلمه در مسیح میشید. مسیح شخصاً شما رو در پناه خودش میگیره و به این شکل خدا شما رو در مسیح میبینه. رساله افسوسیان فصل 1:17 یک دعا در این مورده تا همین حقیقت رو درک بکنید. خدای خداوند ما عیسی مسیح که پدر جلال است، روح حکمت و کشف را در معرفت خود به شما عطا فرماید تا چشمان دل شما روشن گشته بدانید که امید خواندگی او چیست و کدام است دولت جلال میراث او در مقدسان و چه مقدار است عظمت بی‌نهایت قوت او نسبت به ما ایمانداران بر حسب عمل توانایی قوت او که در مسیح عمل کرد، چون او را از مردگان برخیزانید و به دست راست خود در جاهای آسمانی نشانید. پولس در این دعا میگه دعا میکنم درک بکنید در مسیح بودن یعنی چی؟ در مسیح بودن یعنی وارث همه دارایی مسیح بشیم، یعنی وارث دولت جلال او، وارث عمل توانایی قوت او بشیم که او را از مردگان برخیزانید. همه دارایی مسیح و همه توانایی قوت مسیح از آن ما میشه، چون ما در مسیح هستیم. این یک حقیقت شگرفه. این یکی از دلایلی است که یک ایماندار نمیتونه نجات خودش رو از دست بده، چون انگار بگیم مسیح نجات خودش رو از دست میده، حالان که او خودش خداست و شما در او هستید. این یعنی تضمین نجات. هویت شما در مسیح است. اکنون به یکی از آیات جالب در کتاب جامعه اشاره میکنم. البته آیات جالب فراوانن، ولی به این آیه اشاره میکنم تا متوجه بشید در مسیح چقدر کامل هستید. کتاب جامعه فصل 3 آیه 14 میگوید: فهمیدم که هر آنچه خدا میکند تا ابدالآباد خواهد ماند و بر آن چیزی نتوان افزود و از آن چیزی نتوان کاست و خدا آن را به عمل می آورد تا از او بترسند. این آیه از یک اصل خوب و عالی خبر میده. وقتی خدا کاری میکنه، کار او ابدی است. وقتی خدا کاری میکنه، نمیشه چیزی به اون اضافه کرد، نه چیزی از اون کم کرد. این اصل درباره همه کارهای خدا صادقه و از جمله درباره نجات شما. اگه خدا شما رو نجات میده، نجات شما همیشگی است. نجات شما کامله، تمام عیاره. شما نصف نیمه نجات پیدا نمی کنید. اینطور نیست که یه مقدار نجات پیدا بکنید و بقیه اون رو خودتون با کارهایی که انجام میدید کامل بکنید. اگه نجات دارید، کار خداست. شما نمیتونید به نجات خداوند اضافه بکنید یا از اون کم بکنید. لحظه ای که ایمان میارید، یک ایماندار تمام عیار میشید. در این مورد یه مثال بزنم. وقتی نوزاد شما به دنیا میاد، ساختار بدن او مثل یک قورباغه نیست که با یک باله پشتی به دنیا بیاد و دست و پا نداشته باشه و 3 ماه بعد دست راستش جوونه بزنه و در ماه ششم تولد پا در بیاره و چند وقت بعد به یک قورباغه کامل و کوچیک تبدیل بشه. خیر، نوزاد انسان با اینکه در لحظه تولد خیلی کوچیکه، صاحب همه اندام‌ها هست و با رشد نوزاد اندام‌ها رشد می‌کنند و بزرگ میشن. شما هم وقتی ایماندار میشید، مثل بچه قورباغه نیستید که فقط یه باله پشتی و دمی داشته باشه و زمانی که بالغ میشید صاحب اندام‌های تازه بشید. شما کاملاً ایماندار هستید. اما تنها مسئله اینه که باید فرایند رشد روحانی رو طی بکنید. آیا منظورم متوجه میشید؟ یعنی باید یه روند رو طی بکنید تا در آنچه هستید رشد و پیشرفت بکنید، چون در مسیح کاملید. رساله کلوسیان فصل 2 آیه 10 میگوید: شما در وی تکمیل شدید. به گفته رساله دوم پتروس فصل 1 آیه 3، همه یه چیزایی رو که برای حیات و زندگی خدا پسندانه لازم است دارید. شما کمبود ندارید. هیچ چیزی در شما کم نیست. شما همه عناصر لازم رو برای ایمان مسیحی در اختیار دارید. شما در مسیح یک نوزاد کامل هستید که همه اعضای بدنش به درستی شکل گرفته. اما حالا وقتش اون اندام‌ها رشد بکنن و بالغ بشن و به جای برسن که بتونن بیشترین کارایی رو داشته باشن. ولی مهمه که در هیچ عضو و اندامی کمبود ندارید. شما کامل هستید. این موضوع بسیار مهمیه. این هم ناگفته نمونه که چون در مسیح هستیم، خدا ما رو به گونه‌ای می‌بینه که انگار هر آنچه مسیح به انجام رسوند، ما به انجام رسوندیم. مسیح آمد تا شریعت را کاملا به جای بیاره. حالا چون شما در مسیح هستید، در چشم خدا شما نیز شریعت را کاملا به جای آوردید. این حقیقت را برای شما توضیح میدم. من به همه شما که اینجا هستید یه برگه دادم با این عنوان: جایگاه خود را بشناسید. این مطلب خیلی مهمه و خیلی مفیده که اون رو مطالعه بکنیم. در کتاب کلیسا بدن مسیح به این موضوع اشاره کردم. میتونید اونجا هم این مطلب رو بخونید. سمت چپ کاغذی که دست شماست ستونی میبینید که همه اون چه در مسیح هستید اونجا نوشته شده. بسیار خوب. پس به اون چه در مسیح هستید نگاه بکنید. شما از نظر روحانی به خدا زنده هستید. شما به گناه مردید و آمرزیده هستید. اما چقدر آمرزیده هستید؟ خدا همه گناهان شما را آمرزید. شما صالح و عادل هستید. فرزند خدا هستید. دارایی خدا هستید. وارث خدا و مبارک با همه برکت‌های روحانی در جاهای آسمانی هستید. شما شهروند آسمان هستید. خدمتگزار خدا هستید. شما حیات تازه دارید. شما از بند شریعت آزادید. شما به دنیا مصلوب شدید. برای دنیا نور هستید. بر شیطان پیروز هستید. شما پاکید، قدوس و بیلکه هستید. شما آزادید. شما در مسیح هستید. در مسیح ایمن هستید. شما صاحب آرامش هستید. شما در فیض هستید. شما در مشارکت هستید. شما شاد هستید. روح القدس در شما ساکنه و هادی شماست. شما صاحب عطیه روحانی هستید. شما از روح القدس برای خدمت روحانی قوت میگیرید. شما به دیگران محبت دارید. اینا چقدر هیجان انگیز هستند. همه اینها هویت شما رو تشکیل میدن. در چشم خدا جایگاه و موقعیت شما اینه. حالا به ستون دیگه این برگه توجه بکنید که برای شما توضیح میده با توجه به این جایگاه و موقعیت چطور زندگی بکنید. اینجا کار شما شروع میشه. چون از نظر روحانی به خدا زنده شدید، مطابق با این زنده شدن زندگی بکنید. چون به گناه مردید، به گناه مجال ندید. پس میبینید که موقعیت شما در حضور خدا و دیدگاه خدا به شما باعث میشه رفتار و کردار شما فرق بکنه. یادم میاد وقتی سنم کم بود، همسایی داشتیم که پسرشون روی من تأثیر بد گذاشت. به قول معروف گرفتار دوست ناباب شدم و این دوست ناباب یه نخ سیگار دست من داد. منم اون سیگار رو دود کردم و به خودم گفتم زندگی یعنی این. در قدم بعدی این دوست ناباب به من نشون داد چطور از مغازه ها دزدی بکنیم. بسیار خوب. هرچه باشه من پسر خوبی بودم، اما این دوست ناباب بود که کار دستم داد. به هر حال ما رفتیم و با دست پاچگی یه چیزایی رو از یه فروشگاه کش رفتیم. اما موقع خارج شدن از فروشگاه بازرس فروشگاه مچ ما رو گرفت و ما رو بردن بازداشتگاه اداره پلیس. بعد هم با پدرم تماس گرفتن. پدرم با جمعی از شماسان کلیسا به زمین گلف رفته بودن. بیچاره پدرم از همه جا بیخبر سراغم اومد و ابتدا خیال میکرد منو اشتباه گرفتن. پدرم همراه با شماسان اومده بود و مدام میگفت این کار پسرم نیست. خلاصه پدرم اومد و وثیقه گذاشت و منو از بازداشتگاه بیرون آورد. میدونید که پدرم واعظ بود و در کلیسا همه منو میشناختن. دهان به دهان گشت که من بازداشتگاه بودم. خلاصه یه جورایی آبروی خانواده رو بردم. یادم میاد مردم در کلیسا به من میگفتن چطور تونستی چنین کاری بکنی؟ مگه نمیدونی پدرت کیست؟ مادرم میگفت آیا اصلا میفهمی چقدر آبروی خانواده رو بردی؟ مردم میگفتن چطور پسر یه شبان میتونه چنین کاری بکنه؟ بسیار خوب، پس میبینید که من بنابر جایگاه و موقعیتم زندگی نمیکردم. به خاطر کسی که بودم مردم از من توقعاتی داشتن، ولی بر مبنای اون توقعات زندگی نمیکردم. زندگی روحانی نیست دقیقاً به همین شکله. آیا مطابق کیستی خودتون زندگی میکنید؟ البته که باید بنابر معیار کیستی خودتون زندگی بکنید. کتاب مقدس در مورد جایگاه و موقعیت ما آیات فراوانی داره و درباره زندگی عملی ما بنابر اون جایگاه و موقعیت آیات فراوانی به ما نشون میده. پس باید هر دو طرف رو در نظر بگیریم. باید انسجام داشته باشیم و کردار و رفتارمون با جایگاه و موقعیتی که داریم همخونی داشته باشه. من دوستی دارم که به تازگی عضو تیم فوتبال امریکایی واشنگتن ردسکینز شده. او قبلاً برای تیم میامی دالفینز بازی میکرد. این دوست من که در دوران دبیرستان قبلاً همینجا در لس آنجلس ورزشکار بود، نامش ماروین فلمینگه. او 5 یا 6 سال در تیم فوتبال امریکایی گرین بی پکرز به مربیگری آقای وینس لومباردی بازی میکرد. این دوستم از اون سالایی که آقای لومباردی مربی بود خیلی تعریف میکرد. این دوستم میگفت که اون سالها این تیم مدام قهرمان میشد و فوتبالیستا چقدر عالی و بی‌نظیر بازی میکردن. تیم فوتبال امریکایی پکرز اونقدر حرفه‌ای بود که پوشیدن لباس این تیم یه افتخار به حساب میومد و عضو تیم گرین بی پکرز اونقدر عزت و آبرو داشت که همه فکر و ذکر بازیکنان این بود که مبادا در زندگی کاری بکنند که نام و شهرت این تیم خدشه‌دار بشه. سالهایی که تیم بیسبال نیویورک یانکیز در اوج بود، بازیکنان این تیم نیز همین احساس رو داشتن. از نظر اونها پوشیدن لباس این تیم از اونها یه بازیکن متفاوت می ساخت. بسیار خوب، به نظر من مسیحی بودن به همین شکله. ما ایمانداران جایگاه و موقعیتی داریم که باید در پرتو اون زندگی بکنیم. اما اتفاق غم‌انگیز در زندگی مسیحی اینه که معمولاً زندگی شما با جایگاهتون هماهنگ نیست. روح القدس به شما میگه داری چه کار میکنی؟ این چه رفتاریست؟ مگه نمیدونی کی هستی؟ مگه نمیدونی پدرت کیست؟ از این رو رفتار شما باید با جایگاهتون سازگار باشه، چون جایگاه شما عالی است. شما در مسیح هستید و جایگاهتون شما را تا ابد ایمن نگه می‌داره. به تازگی نوشتن کتابی رو تموم کردم به نام کلیدهای رشد روحانی. در فصل اول این کتاب این نکته رو به روشنی تفکیک کردیم که رشد روحانی ربطی به جایگاه و موقعیت شما نداره. جایگاه و موقعیت شما کامل و عالی و بی‌نقصه. اما از نظر روحانی زمانی رشد می‌کنید که رفتار و کردارتون با جایگاه و موقعیت شما هماهنگ باشه. این خیلی مهمه. پس باید جایگاه و موقعیت خودتون رو درک بکنید. جایگاه و موقعیت شما اینه که در مسیح هستید و چون در مسیح هستید در بدن مسیح هستید، یعنی در کلیسا جای دارید. این جایگاه شما خیلی مهمه. برای همین قصد دارم این موضوع رو برای شما توضیح بدم. البته که کانون کلیسا مسیح است و روح مسیح. مسیح از طریق مبشران و شبانان و معلمان کلام خدا بر کلیسا سلطنت میکنه. در کلیسا یه چرخه وجود داره. روح مسیح از طریق مبشران و شبانان و معلمان کلام خدا بر کلیسا سلطنت میکنه. خدمت مبشران و شبانان و معلمان کلام خدا تجهیز ساختن مقدسینه. مقدسان به وسیله رهبران و خادمان کلیسا مجهز میشن. سپس وقتی مقدسان به یکدیگه خدمت میکنن، بدن مسیح بنا میشه و ثمرش این خواهد بود که برگزیدگان به کلیسا اضافه میشن و مردم نجات پیدا میکنن. ساختار کلیسا به این شکله. قلب یا سر کلیسا مسیح و روح مسیح است از طریق مبشران و شبانان و معلمان کلام خدا و مشایخ و رهبران کلیسا مقدسان بنا میشن. آنگاه وقتی مقدسان بنا میشند شروع به خدمت میکنند. وقتی مقدسان خدمت میکنند بدن مسیح بنا میشه و زمانی که بدن مسیح بنا میشه برگزیدگان به کلیسا اضافه میشن و مردم نجات پیدا میکنن. این ساختار کلیساست. حالا شما هم که نو ایمان هستید در این چرخه جای خودتون رو دارید. شما از مقدسان هستید و تکلیفتون اینه که مجهز بشید و به تعلیم رهبران کلیسا گوش بدید و تسلیم کلام خدا و مطالعه اون بشید. پس مجهز بشید تا بتونید خادم بشید. وقتی خادم کلام خدا میشید، بدن مسیح بنا میشه و مردم نجات پیدا میکنن. پس وظیفه ما اینه که مطیع تعلیم رهبران کلیسا بشیم. بسیار خوب. این مروری بود بر ساختار کلیسا. الان یه قدم جلوتر بریم تا عملکرد بدن مسیح رو به شما نشون بدم. البته که هر ایماندار در بدن مسیح جایگاه داره. بدن مسیح اعضای مختلف داره و هر ایماندار یک عضو از بدن مسیح است. ولی همه ما در مسیح یک هستیم و این یک بودن رو اتحاد می نامیم. همه ایمانداران در بدن مسیح جای دارند و همه ما عضو بدن او هستیم. حالا به درون این بدن دقیق‌تر نگاه بکنیم. اینجاست که به عطیه‌های روحانی می رسیم. با اینکه ما یک هستیم، اما درون بدن عطیه‌های گوناگون وجود داره. هر یک از ما در بدن مسیح هستیم و باید در جای خودمون قرار بگیریم و در اون جایگاه خدمت بکنیم. ما با عطیه‌های مختلفی که داریم میتونیم در خدمت‌های مختلف خدمت بکنیم. ولی زمانی که کلام خدا رو مطالعه نمی‌کنیم و به وظیفه‌های خودمون در قبال سایر ایمانداران عمل نمی‌کنیم، از خدمت کردن باز می‌مونیم و زمانی هم که از خدمت کردن غافل بمونیم، بدن مسیح فلج میشه و این مانع شهادت مسیح در دنیا میشه. چون دنیا تصویر درستی از کلیسا نمیبینه. بنابراین با وجود اتحاد در بدن مسیح تنوع و گوناگونی نیز وجود داره. چون عطیه‌های مختلف وجود داره و با این عطیه‌های مختلف خدمت متقابل و دو طرفه در بدن شکل میگیره. بدن مسیح به این طریق فعاله. الان لازمه کمی در این مورد توضیح بدم. همه ما ایمانداران صاحب عطیه روحانی هستیم. وقتی نجات پیدا می کنید، روح خدا توانایی و عطیه روحانی مشخصی به شما می بخشه. هر یک از این عطیه روحانی تعریف و کارایی مشخصی دارن. این تعریف و کارایی عطیه روحانی رو در برگه‌هایی که دست شماست توضیح دادیم. چون دلمون میخواد با مفهوم و کارایی عطیه‌های روحانی آشنا بشید تا بتونید عطیه خودتون رو به آسونی تشخیص بدید. هیچ کس به این دلیل کلیسا نمیاد که فقط یه روز رو اینجا بگذرونه و بعد خونه بره. همه ما کلیسا میایم تا رشد بکنیم و به مقدسان بالغ تبدیل بشیم و بتونیم به یکدیگه خدمت بکنیم. کلمه خادم یعنی خدمتگزار. ما با عطیه‌های روحانی خودمون یکدیگر رو خدمت می‌کنیم. حالا وقتشه به فهرست عطیه‌ها نگاه بکنیم. عطیه‌های روحانی از این قرارن: نبوت، تعلیم، ایمان، حکمت، دانش، تشخیص روحا، رحمت، نصیحت، هدیه مالی، مدیریت، خدمت، معجزات، شفاها، زبانها، ترجمه زبانها. البته 4 عطیه انتهای این فهرست که عطیه‌های آیات و معجزات نام دارند، عطیه‌های موقت بودند که خداوند اونها رو به کلیسای اولیه عطا نمود. ولی سایر عطیه‌ها امروز نیز فعال می‌باشند و برای خدمت دو طرفه به مقدسان بخشیده شدند تا یکدیگر رو با این عطیه‌ها خدمت بکنیم. این خیلی مهمه، خدمتی رو که خدا به ما عطا نموده پذیرا باشیم. ما باور داریم همه ایمانداران عطیه روحانی دارن. رساله اول قرنتیان فصل 12 به این موضوع میپردازه. به گفته این رساله عطیه ها انواع است، ولی روح همان و خدمت ها انواع است. اما خداوند همان و عمل ها انواع است. اما همان خدا همه را در همه عمل می کند. حرف پولس اینه که عطیه‌های مختلف وجود داره. برای نمونه، من عطیه تعلیم و موعظه دارم. شما عطیه هدیه مالی یا عطیه ایمان دارید، یا این عطیه که به دیگران رحمت نشون بدید. شاید عطیه کمک به دیگران دارید. البته شما هم ممکنه عطیه تعلیم داشته باشید. پس عطیه‌های گوناگون وجود دارن و مطمئنم اینجا در جمع ما عطیه‌ها فراوونن. اما به این گفتم توجه بکنید. این عطیه‌ها نعمت خدادادی هستن که روح القدس به وسیله اونها کلیسا رو خدمت میکنه. ولی استعدادها و توانایی‌های انسان عطیه روحانی نیست. شما نمیتونید بگید عطیه من اینه که پیانو بنوازم. خیر، نواختن پیانو عطیه روحانی نیست و استعداد شماست. یا میگید عطیه من نوشتنه، من میتونم مطلب بنویسم. خیر، نوشتن عطیه شما نیست، نوشتن توانایی و قابلیت شماست. اما نوشتن نمیتونه یک مجرای روحانی باشه که روح القدس از طریق اون خدمت بکنه. البته میتونید با استعدادی که در نوشتن دارید عطیه خودتون رو به کار بگیرید. شاید این عطیه رو دارید که به دیگران رحمت نشون میدید و میتونید نامه های پرمهر بنویسید و به مردمی که در سختی هستن کمک بکنید. شاید عطیه شما عطیه نصیحته و میتونید نامه‌های نصیحت آمیز بنویسید. چه بسا عطیه تعلیم دارید و میتونید کتاب‌های تعلیمی بنویسید. اما توانایی‌ها و قابلیت‌های ذهنی خودتون رو با عطیه‌های روحانی قاطی نکنید، چون با هم فرق دارن. این رو هم باید بگیم که علاوه بر این که عطیه‌ها گوناگونند، تک تک ایمانداران صاحب عطیه میباشند. به گفته رساله اول قرنتیان فصل 12 آیه 11، در جمعی اینها همان یک روح فاعل است که هر کسی را فردن به حسب اراده خود تقسیم می کند. این روح القدسه که تعیین می کنه هر ایماندار چه عطیه‌ای داشته باشه. شما خودتون نمیتونید در پی عطیه باشید و با تلاش خودتون صاحب عطیه بشید. نمیتونید عطیه رو آرزو بکنید و به اون برسید. خدا اگه ارادش باشه به شما اون عطیه رو میبخشه. خدا برای بنای کلیسای خودش عطیه رو به شکلی که خودش میخواد تقسیم میکنه. اما علاوه بر این که عطیه ها گوناگونند، به گفته آیه 5 خدمت ها نیز مختلفند. یعنی عطیه‌های روحانی به شکل‌های مختلف به کار گرفته میشن. برای نمونه در کلیسای خودمون ایمانداران خیلی زیاد عطیه تعلیم دارن. اما همه اونها اینجا پشت منبر تعلیم نمیدن، چون اونها میتونن همین عطیه تعلیم رو در خدمت‌های مختلف دیگری به کار بگیرن. در این مورد از آقای براد مثال میزنم. آقای براد عطیه تعلیم داره. خودش احساس میکنه عطیه تعلیم داره و ما هم معتقدیم او این عطیه رو داره. اما آقای براد در یک کلاس آموزشی کوچیک از این عطیه تعلیم استفاده میکنه. منم عطیه تعلیم دارم، ولی روح القدس اراده کرده این عطیه منو برای تعلیم یک جمعیت انبوه به کار ببره. پس شما نیز میتونید همین عطیه رو داشته باشید، ولی به شکل‌های مختلف از اون استفاده بکنید. بنابراین اگه عطیه شما با عطیه یه نفر دیگه مشترکه، نباید احساس بکنید که شما هم باید همون خدمت او رو داشته باشید. خیر، خدمت ها نیز مثل عطیه ها مختلفن و چه بسا خدمت ها بیشتر گوناگون باشن. این هم ناگفته نمونه که عملکردها و کارایی ها نیز گوناگونن. اما همه در بدن مسیح صاحب عطیه هستند. مطالعه کتاب مقدس منو متقاعد کرده که هر کسی که در بدن مسیح جای داره به احتمال زیاد بیشتر از یک عطیه روحانی داره. البته در این مورد تعصب نشون نمیدم، چون ممکنه یه نفر یه جایی فقط یه عطیه داشته باشه. ولی به نظرم میرسه روال معمول اینه که هر ایماندار بیشتر از یک عطیه داشته باشه. به هر حال این رو در نظر داشته باشیم که اگه میبینیم یه ایماندار یک عطیه مشخص داره که از همه برجسته تره، شاید دلیلش این باشه که در یه مقطع خاص به اون عطیه بیشتر نیاز هست. اما همه ما عطیه روحانی داریم و روح القدس از طریق این قابلیت ها و توانایی ها بدن مسیح رو خدمت میکنه. عطیه من برای خودم نیست، برای شماست. عطیه تعلیم که من صاحبش هستم قرار نیست به من فایده برسونه، بلکه برای شما مفیده. عطیه های شما نیز برای من مفیدن. این یک تبادله و این موضوع بسیار اهمیت داره. بسیار خوب، پس فهمیدیم که ما ایمانداران صاحب عطیه روحانی هستیم و باید با عطیه خودمون در جای مشخصی در بدن مسیح خدمت بکنیم. علاوه بر اینها باید عطیه خودتون رو بشناسید و باید از عطیه خودتون استفاده بکنید. اما در کنار همه اینها باید برای مشارکت نیز جایگاه خاصی در نظر بگیرید. این خیلی مهمه که درک بکنیم باید با هم مشارکت داشته باشیم. وقتی از مشارکت حرف میزنیم، منظور این نیست که همیشه با کسی مشارکت بکنیم که با او حرف مشترک داریم. برای همین لازمه درباره معنی مشارکت توضیح بدم. پس نه فقط باید یکدیگر رو با عطیه‌های روحانی دو طرفه خدمت بکنیم، بلکه مشارکت به این معناست که حرف طرف مقابل رو بشنویم و درباره بارها و نگرانی‌های یکدیگه صحبت بکنیم. برای نمونه عهد جدید می‌فرماید نزد یکدیگر به گناهان خود اعتراف کنید. میتونید در سراسر عهد جدید همه احکام رو درباره خدمت به یکدیگر پیدا بکنید. برای نمونه کلام خدا می‌فرماید یکدیگر را بنا بکنید. کسی را که مرتکب گناه شده توبیخ بکنید. یکدیگر را نصیحت بکنید. یکدیگر را بازیابی بکنید. به یکدیگر محبت بکنید. خلاصه همه این احکام مربوط به یکدیگرها مسئولیت یک ایماندار رو در قبال ایماندار دیگه بیان می‌کنه. پس علاوه بر این که باید با عطیه خودمون به یکدیگه خدمت بکنیم، باید با یکدیگه مشارکت دو طرفه داشته باشیم. یعنی با هم بگیم و با هم بشنویم. این یه امر بسیار مهمه. بنابراین وقتی ایماندار میشید، در بدن مسیح قرار میگیرید. از نظر جایگاه در مسیح هستید. از این رو ابدیت شما تضمین و ایمنه. همچنین از نظر جایگاه و موقعیت کامل هستید. به همین دلیل رفتار و کردار شما باید با جایگاهتون همخونی داشته باشه. وقتی ایماندار میشید، نه فقط در مسیح هستید، بلکه در بدن مسیح قرار میگیرید. حال وقتی عضو بدن مسیح میشید باید در کنار سایر اعضا کار بکنید و فعالیت داشته باشید. اگه اعضای بدن همکاری نداشته باشند، بدن فلج میشه و به قول معروف به خاک سیاه میشینه. ما به چنین بدنی که هر یک از اعضای اون ساز خودش رو میزنه نگاه میکنیم و به اون بدن وامصیبت میگیم. اما بدنی که اعضاش دست در دست هم همکاری میکنن یک بدن زیباست. ما به یک ورزشکار حرفه‌ای که برنامه زندگیش روی نظم و ترتیب نگاه میکنیم به خودمون میگیم عجب بدن آماده‌ای داره. بله، ما از دیدن آدمای مرتب و منظم ذوق میکنیم. همین اصل در باره مسائل روحانی صادقه. شهادت ایمان ما به دنیا بستگی به این داره که چطور بدن مسیح رو به دنیا معرفی میکنیم. یک بدن سالم بدنی است که اندام‌های اون کار خودشون رو به درستی انجام میدن. مثلا دست و پا کار خودشون رو انجام میدن و غر نزنن که ای کاش بینی بودم. این همون مشکلی است که رساله اول قرنتیان فصل 12 به اون اشاره میکنه. وقتی میان اعضای بدن مسیح هماهنگی وجود داشته باشه، شهادت کلیسا به دنیا و خدمت کلیسا مؤثر و ثمر بخش خواهد بود. حالا به یه نکته دیگه میرسیم. ما علاوه بر این که باید در بدن مسیح با عطیای خودمون به یکدیگه خدمت بکنیم، در قبال یکدیگه مسئولیم تا خیالمون جمع بشه که همه ما اونطور که باید زندگی میکنیم. ما میخواییم یکدیگر رو بنا بکنیم. میخواهیم برای یکدیگه دعا بکنیم. میخواهیم به یکدیگه مشاوره بدیم. میخواهیم یکدیگر رو اگه لازم باشه توبیخ بکنیم. میخواهیم به گناهانمون نزد یکدیگه اعتراف بکنیم و غیره و غیره. اینها مسئولیت ایمانداران در بدن مسیح میباشه. اما کلید راهگشای همه اینها چیه؟ من باور دارم کلید همه اینها محبته. وقتی محبت در بدن مسیح موج بزنه، همه این خدمت ها مؤثر خواهد بود. ولی این رو هم اضافه می کنم که محبت در جایی وجود داره که فروتنی راستین اونجا باشه. ما به راستی باید فروتن باشیم. و به نظرم این فروتنی راستین از شناخت خدا و شناخت مسیح به وجود میاد. آنگاه که جلال خدا و جلال مسیح به چشم ما میاد، میفهمیم خودمون چقدر حقیر و ناچیزیم و به همین نگاه زبون به خودمون ابتدای فروتنی واقعی است. وقتی فروتن بشیم میتونیم به دیگران خدمت بکنیم. موضوع عمل کرده بدن مسیح یه موضوع بسیار وسیع و گسترده است. در این پیغام همه تلاشمون رو کردیم که به این موضوع بپردازیم، اما واقعا دشواره بتونیم همه ابعاد این موضوع رو بررسی بکنیم. ولی همین مقدار هم که بررسی کردیم امیدوارم به شما کمک کرده باشه. حالا بازم یه قدم جلوتر بریم تا نکته رو توضیح بدم. خیلی مهمه که در حیات کلیسا همه ما خدمتی به عهده داشته باشیم. خیلی مهمه از عطیه خودمون استفاده بکنیم و مسئولیت به دوش بگیریم و در مشارکت با ایمانداران کوشا باشیم. این خدمت‌ها میتونن در چهار دیواری ساختمون کلیسا باشن یا خارج از ساختمون کلیسا. عده‌ای از شما در جلسات مطالعه کتاب مقدس تعلیم میدید. شما یه جمع کوچکی هستید که در خانه ها جمع میشید. ولی عده از شما همینجا در ساختمون کلیسا کلاس‌های تعلیمی دارید. در هر دو حالت اگه تعلیم دادن عطیه شماست، پس به خدمت مشغولید. عده از شما در خدمت‌های دیگه در کلیسا مشغولند. برای نمونه همراه با سایر اعضای کلیسا از طرف کلیسا به آسایشگاه سالمندان میرید و در اونجا خدمت میکنید. شاید هم به روش‌های دیگه به ایماندارانی که اونا رو میشناسید کمک میکنید. خلاصه در هر فرصتی که پیش میاد از هر کمکی از دستتون برمیاد دریغ نمیکنید. به هر حال همه حرفم اینه که میتونید در چهار دیواری ساختمون کلیسا خدمت بکنید و میتونید خارج از این محدوده خدمت بکنید. در هر صورت در هر خدمتی که انجام میدید روح خدا هادی شماست. اما این هم مهمه که بدونید کلیسا به خدمت ایمانداران نیاز داره. روح خدا رهبران کلیسا رو هدایت میکنه تا خدمت‌های مشخصی رو در کلیسا بنا بگذارن و کسانی را برای این خدمت‌های مشخص تعیین بکنن. ما به کمک ایمانداران و اعضای کلیسا نیاز داریم. برای همین هر از گاه میشنوید که در کلیسای خودمون برای کسانی که به خدمت کودکان علاقه‌مند هستند کلاس‌های آموزشی تشکیل میدیم، یا گاه میشنوید برای کسانی که به خدمت جوانان علاقه دارند کلاس آموزشی داریم، و حتی کسانی که عطیه اونها کمک کردن و نشون دادن رحمته میتونن در کلاس‌های آموزشی شرکت بکنن تا برای خدمت در آسایشگاه سالمندان آماده بشن. اگه عطیه مدیریت دارید میتونید در مدیریت و برنامه ریزی برای کارها و فعالیت‌های خاصی که کلیسا در نظر داره سهیم بشید. پس گاه به گاه از این اطلاعیه خبردار میشید. بنابراین اگر روح خدا با دلتون صحبت میکنه و شما را ترغیب میکنه چنین فرصتهایی رو از دست ندید. به هر حال خدمت شما میتونه داخل چهار دیواری کلیسا یا خارج از اون باشه. این هم عقیده خوبی است که به کلیسای محلی خودتون پیشنهاد بدید و به اونا بگید من احساس میکنم این عطیه رو دارم و اگر روح خدا در این خدمت خاص از من استفاده بکنه حاضرم و آمادم این جا خدمت بکنم. ما در کلیسای خودمون از این مراجعه کنندگان زیاد داریم که میگن من این عطیه و این استعداد رو دارم، آیا امکان داره اینجا خدمت بکنم؟ اگه مایل هستید خیلی خوشحال میشم بتونم اینجا خدمت بکنم. این رو هم بگیم که بیشتر خدمت‌های کلیسای ما، کلیسای محفل فیض، با افراد معمولی پیش میره، یعنی با کسانی که شبان و رهبر کلیسا نیستن و ایمانداران و اعضای معمولی کلیسا هستن. چند روز قبل صحبت درباره این بود که خدمتی رو به نام خدمت دید و بازدید تشکیل بدیم و یک جمعی رو استخدام بکنیم که کار اونها ملاقات مردم بشه. این جمع 25 نفره حقوق میگیرن تا از سایر ایمانداران دیدن بکنن. البته به چنین خدمت نیاز نمی بود اگر که همه ما ایمانداران قبول میکردیم دید و بازدید از یک دیگه جزی از پرستش ناب و خالصه که رساله یعقوب به اون اشاره میکنه. یعنی به دیدار کسانی بریم که اونا رو دوست داریم و به فکرشون هستیم و به این شکل از زندگی اونا باخبر بمونیم. پس ترجیح میدیم برای این خدمت ها از مردم معمولی کمک بگیریم تا اینکه یه گروه حرفه‌ای استخدام بکنیم که این کارها رو انجام بدن. ولی این خیلی مهمه که آمادگی خودمون رو برای خدمت در کلیسای محلی اعلام بکنیم و تا جایی که میتونیم در کلیسای محلی خدمت بکنیم. بسیار خوب. این پیغام یک مقدمه کوتاه بود درباره کارای ایمانداران در بدن مسیح. یه نکته هم اضافه می کنم که حتما حواستون باشه برای رهبران کلیسا دعا بکنید. این خیلی مهمه.
پیغامی که همکنون به انگوش سپردید موعظه جان مک‌آرتور معلم کتاب مقدس در سازمان گریس تیو می باشد. جهت اطلاعات بیشتر و همچنین دسترسی رایگان به تعالیم و موعظه های جان مک‌آرتور از تارنمای Grace to You دیدن نمایید. www.gty.org کتاب تفسیر کتاب مقدس به قلم جان مک‌آرتور که سنگ زیربنای مجموعه آثار مک‌آرتور در خدمت تعلیم او است در تارنمای GTY برای فروش موجود می باشد. ترجمه های موجود از این کتاب نیز در تارنمای ما به فروش می رسند. البته در حال حاضر امکان فروش و توزیع ترجمه های این کتاب به شماری از مناطق جهان که شنونده این پیغام هستند فراهم نمی باشد. جان مک‌آرتور و سازمان گریس تیو صاحب امتیاز ترجمه این موعظه صوتی می باشند. بر اساس قانون کپی‌رایت، همه حقوق این ترجمه متعلق به جان مک‌آرتور و سازمان گریس تیو است و کلیه حقوق برای جان مک‌آرتور و سازمان گریس تیو محفوظ است. جهت آگاهی از قوانین کپی‌رایت در سازمان ما، همچنین جهت آگاهی از قوانین و محدودیت‌های مربوط به استفاده از این موعظه صوتی و چگونگی بازنشر و بازپخش آن به تارنمای گریس تیو مراجعه نمایید. www.gty.org